مقاومت، یعنی در برابر اراده قدرت های بزرگ انسان سر خم نکند. اگر به چیزی اعتقاد دارد، چیزی رو لازم میداند یا چیزی رو ممنوع میداند، بر طبق عقیده خودش عمل کنه و در مقابل اراده دشمن، تحمیل دشمن، زورگویی دشمن سر خم نکنه. این معنای مقاومت. یک اصل دیگر ارتقاء قدرت دفاعی کشور است. ارتقاء قدرت دفاعی. ما در اول انقلاب توانایی های دفاعی نداشتیم. تولیدات دفاعی ما به قدری ناچیز بود که نزدیک به صفر بود. امام به ما یاد داد که باید قدرت دفاعی خودمون رو بالا ببریم. من رفتم خدمت امام، به ایشون اطلاع دادم که جوانهای ما دارن یک موشک ضد تانک رو که دارای قدرت چنین و چنانه تولید میکنن و یه زمانی هم معین کردن. من گفتم به امام که اینا گفتن در این زمان این کار رو انجام میدیم. به قدری امام خوشحال شد که من کمتر خوشحالی اونجوری در چهره امام دیدم. تشویق میکرد قدرت دفاعی رو بالا ببریم. نتیجه چی شده؟ نتیجه این است که امروز ارزیابان قدرت‌های دفاعی دنیا قضاوت می‌کنند که در این منطقه ایران در رتبه اول قرار داره.
شنوندگان جان رادیو ورزش، خیلی ممنون از همراهیتون که هر ضربان قلبتون نشانه ای از همراهی و معرفت شماست. خدمت شما عرض کنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:10 است. خدایا، تو که از تاریکی شبهای من با خبری، تو که صدای بی صدای من را شنیدی، تو که هر وقت دلم شکسته کنارم بودی، به دل خستم آرامش بدی، به چشمهای بی خوابم امید و به صدایم قدرتی از جنس نور، که من صدایم را وقف مهربانی تو کردم، تو هم دلم را وقف آرامش خودت کن. دوستان بزرگوار، در این لحظات روشنابخش گوش دل و جان می سپاریم به آیات منور کلام وحی. آیات اول تا سوم از سوره مبارکه فاطر با صدای قاری محترم عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون صدق الله العلي العظيم
يا رب
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ورزش مؤذن حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمن حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد و آل محمد و على جمیع الانبیاء و المرسلین. انشاءالله که سجده های شما نه تنها بر خاک که تا آسمان اثر گذاشته باشه و خدا از میان هزاران صدا صدای دل شما رو شنیده باشه، آرام، صادق و بیریا. خیلی ممنون از اینکه همچنان ما رو همراهی میکنید از بخش اول برنامه‌های رادیو ورزش. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه جذاب به اضافه ورزش باشید.
به اضافه ورزش.
با نام و یاد خدا، سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش. با یکی دیگر از برنامه‌های به اضافه ورزش در خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی خوشحالم که این توفیق نصیب من و همکارانم شد که با یکی دیگر از این دست برنامه‌ها، یعنی به اضافه ورزش، که ما می‌پردازیم به مسائل مختلف ورزش کشور در رشته‌های گوناگون، در زمینه‌های مدیریتی، در خدمت شما عزیزان باشیم با موضوعی که امروز خواهیم داشت و خدمتتون تا لحظات دیگر عرض خواهم کرد. خب شنوندگان عزیز، امروز میخواییم در برنامه به اضافه ورزش به بررسی وضعیت انتخابات و در واقع مجامع فدراسیون های ورزشی بپردازیم. در این چند وقت اخیر، شاید بتونیم بگیم در این چند سال اخیر، که در واقع فدراسیون ها از حالت انتصابی خارج شدن و انتخاب فدراسیون به مجامع در واقع واگذار شد، انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون ها، همیشه گلایه هایی، انتقاد هایی وجود داشته. حالا اون دسته از عزیزانی که در واقع صلاحیتشون رد شد، اون دسته ای که آمدند و انتخاب نشدن، اون دسته ای که حتی انتخاب شدن، به هر حال اهالی اون رشته ورزشی، حتی اعضای مجمع، گاهی به نحوه برگزاری مجامع انتقاد هایی داشتند و وارد بود. امروز راجع به این موضوع که اصلا در واقع یه آسیب شناسی میخواییم بکنیم که اصلا اشکال کار کجاست، این اساسنامه انتخابات فدراسیون های آیا دوچار اشکال هست، یا نه خیلی دقیق نوشته شده، آیا نیاز به یک بازبینی و بازنگری داره این اساسنامه یا خیر. کلن راجع به این موارد میخوایم صحبت بکنیم، ارتباط ها یکی دوتا ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت. امیدوارم تا پایان برنامه انشالله شنونده باشید و از مباحث برنامه استفاده بفرمایید. خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه به اضافه ورزش از رادیو ورزش که درباره انتخابات فدراسیون‌های ورزشی داریم صحبت می‌کنیم. خب نکاتی رو عرض کردم خدمتتون راجع به انتخابات و به هر حال مجامع عمومی که برگزار میشه، همیشه حرف و حدیث توی این مجامع و انتخابات هست دیگه. حالا اونایی که انتخاب میشوند، اونایی که انتخاب نمیشوند، اونایی که رد صلاحیت میشن، همیشه یه سری حرف و حدیث هست و انتقادهایی و گلایه‌هایی در این زمینه وجود داره. میخوایم با جناب آقای دکتر محمد پورکیانی صحبت کنیم، از اساتید دانشگاه، از دوستان خوبمون، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستند ایشون که پشت خط تلفنی برنامه هستند. آقای دکتر پورکیانی سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام دارم جناب استاد والیزاده عزیز و همچنین عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند.
خیلی متشکرم. ما بررسی وضعیت انتخابات فدراسیون ها آقای دکتر پورکیانی موضوع برنامه‌مون هست. من می‌خواستم راجع به وضعیت انتخابات فدراسیون ها، مجامع و این نکاتی که من عرض کردم دیگه، همیشه یه سری گلایه‌ها از هر طرف هست، اونایی که حالا انتخاب میشن نمیشن، اونایی که رد صلاحیت میشن، دلایلش چی هست، اصلا بهشون اعلام میشود نمیشود، نمیدونم، یه ذره همچین شفاف نیست گاهی اوقات به نظر میاد این مجامع و انتخاباتی که انجام میشه. نظر جناب عالی رو بشنوید.
خیلی ممنون و متشکر. خب به موضوع بسیار خوب و قابل توجهی که امروزه ذهن خیلی از علاقمندان به ورزش رو و مدیران رو به خودش مشغول کرده اشاره کردی. گونه کارشناس دقیقاً که باید در مورد این موضوعات کلان صحبت
کنیم. همینطوره.
همطوری که مصدر هستید جناب والیزاده عزیز، هر سندی که بخواد تهیه بشه از جمله اساسنامه انتخاباتی فدراسیون ها، دو تا اصل بزرگ رو حقوقدانا میگن باید مشمول اون از سند بشه.
درست.
جامعیت و مانعیت اون سند، یعنی هم جامع باشه همه چیز رو ببینه در خودش و هم مانع باشه که کسی نتونه تفسیر به رأی بکنه از ماده یا بندی یا تفسیری از اون سند. این یک اصل بسیار اساسی هستش که حقوقدانم بهش اشاره میکنه. به همین خاطر شاید یکی از دلایلی که برخی از این اتفاقات در فدراسیون ها میفته ناشی از این تفسیرهای گوناگون و متفاوتیه که افراد نسبت به این موضوع دارن. به همین خاطر شاهد هستیم در چند سال گذشته هم همینطور بوده، بسیاری از این انتخابات رو به اصطلاح لغو کردن، منتفی شده، دوباره مجددا برگزار کردن، ثبت نام شده، دوباره ثبت نام لغو شده، مجددا ثبت نام رو انجام دادن، به دلیل اینکه روزنه‌های زیادی به نظرم وجود داره که حالا به چند تای اونها من اگر فرصت داشته باشم اشاره
می‌کنم. بله بفرمایید.
اگر این روزنه‌ها رو ما بتونیم بهتر قرارم می‌بریم بود که یک بررسی و بازنگری مجددی انجام بشه، ولی خب تا کنون این اتفاق نیفتاده. ببینید مثلا سن داوطلبین رو آورده در فدراسیون ها 35 تا 60 سال. خب اگر این آوردیم دیگه، اگر قرار است کسی بالای 60 سال نیاد، خب نباید بذاریم بیاد. این که نامه گرفته طرف از بازنشستگی دوباره برگشته با سن 70 سال و بعضا بالاتر، که من البته معتقدم هر چقدر آدم ها پخته تر باشن و این سن شامل تجارب ارزشمند اونا هستش، هیچ اشکالی نداره.
بله.
ولی وقتی در اساسنامه میارید
اگر رعایت
بله بله رعایت
دقیقاً درست.
نکته بعدی که خود این هم باز داستان شده برای فدراسیون ها، تعداد باشگاه ها در مجمع هستش که بایستی در اساسنامه به صراحت به اون اشاره میکرد. مثلا در بخش بانوان اشاره کرده 5 باشگاه، ولی در بخش آقایون به هیچ تعداد باشگاه اشاره نشده. حداقل میتونستن در اونجا هم بگم حالا 10 باشگاه یا 15 باشگاه. به همین خاطر وقتی اینو مشخص نکردن، تعداد باشگاه رو میتونه فدراسیون تعدادش رو بالا ببره پایین بیاره و خودش میتونه شروع کننده یک مشکل باشه. باز نکته دیگه که باز به نظرم میرسه مسئله کمیسیون هایی که از جمله کمیسیون ورزشکاران، داوران و مربیان هست که خب اون کمیسیون ها باید تشکیل بشه، نمایندگان اونا معرفی بشن برای حضور در مجمع. در اساسنامه در خصوص اینکه این کمیسیون ها انتخابی هن، انتصابی هن، اینا هیچ کدوم اشاره به این موضوع نشده. وزارتخونه یک دستورالعمل نمونه ای آماده کرده، اونا ارائه کرده به فدراسیون ها. خب بعضی از فدراسیون ها نشستن بررسی کردن، متناسب با وضعیتی که داشتن اون کمیسیون ها رو آیین‌نامه‌شون نوشتن و دارن کارشون رو انجام میدن و نفرات انتخاب شدن. بعضی ها نه، اومدن بر اساس همون فرمتی که وزارتخونه فرستاده بر اساس اون عمل کردن که خود اونم باز یه سری مشکلات داره. مثلا اینجا تو این فرمت گفتن حداقل یه نفر خانم باید باشه تو این.
صحیح.
مثلا باز اینجا به شما عرض کنم، یکی از فدراسیون ها اینم رعایت نکرده، یعنی توی کمیسیوناشون یه نفر خانم هم انتخاب نکردن چون گنگ بوده به نظر من اون بخش. یا به طور کلی مشخص نبودن رئیس مجمع جناب علیزاده.
بله.
رئیس مجمع در اساسنامه که حالا 1400 مصوب شده هیچ اشاره نشده که این رئیس مجمع چه کسی باید باشه، ولی به صورت رویه‌ای که از قبل بوده معمولا معاون وزیر محترم ورزش و جوانان که عمدتا وزیر معاون حوزه ورزش قهرمانی هست به عنوان رئیس مجمع میاد. و خب اینم یک موضوع دیگه ای که بعد اشاره بکنیم. حالا برمیگردیم به این که دو تا کار به نظر من خوبی رو جناب دکتر دوره‌مادی در زمانی که اومدن تو این حوزه انجام دادن. یکی این که سرپرستایی رو که شون منصوب کردن در حکمشون آوردن که در اسرع وقت زمینه برگزاری یک انتخابات سالم صورت بگیره و ضمناً شما به عنوان سرپرست هم
نمیتونن کاندیدا بشید.
خب این هم بحث تعارض منافع شده. و دیگر نکته دیگر این که مدیران وزارت ورزش هم اگر بخوان کاندیدا بشن در یک فدراسیونی به عنوان رئیس فدراسیون، اونها هم ضرورتاً باید استعفا بدن. این هم خیلی خوبه. منتها حالا این سرپرست محترمی که در اون فدراسیون قرار گرفته چه نظارتی بر این هست که احیانا انتخابات هیئت‌ها به درستی صورت بگیره؟ ببینید به هر حال سرپرست در زمان سرپرستیش برخی از هیئت‌ها دورشون تموم میشه یا استعفا میدن. خب این روند هم بعضن یکی از گلایه‌هایی که در بسیاری از فدراسیون‌ها کاندیداها بهش اشاره میکنن که آقا این نفرات از کجا میدونیم که خدای نکرده سوگیری نداره فدراسیون نسبت اون کاندیدای هیئت ها، که این هم یکی از موضوعاتی که در چند سال گذشته دیدیم برخی از فدراسیون ها روند تغییر رؤسای هیئت ها شدت گرفت. خب اینا دیگه تو ورزش هممون تقریبا متوجه موضوعات میشیم.
بله درسته.
همین خاطر این مواد کلان یه جایی سر باز میکنه جناب استاد والیزاده عزیز، اونجا هست. در مورد نفراتی که قرار بیان بارها به عنوان یک کارشناس کوچیک اشاره کردن در دوره قبل، اما داوطلبینی که میان کاندیدا میشن برای این موضوع قبلش بد نیست که کمیته فنی از همون فدراسیون افراد ریش سفید اون فدراسیون با تجربه که میانه رو هستن متعادل هستن بشینن اینا بیان برنامه هاشون رو ارائه کنن، واقعا عیار اینا رو بسنجن که واقعا میتونن آیا اداره بکنه اون فدراسیون رو. بحث استعلامات و دستگاه نظارتی هم یه بحث دیگه است.
بله.
بحث مدیریتی
بحث فنی قضیه، مدیریتی قضیه. بله
کاملا. که آیا واقعا وقتی میگه من بخوام بیام این کارا رو بکنم، 4 تا سوال تو همون کارگروه فنی ازش بپرسن، اگر واقعا